ما طبق نظرخواهی و صحبتهایی که با دوستان کردیم، به خصوص در این جلسات چندگانی که از اول ماه مبارک شروع شد و یکی دو جلسه هم بحثهای جانبی راجع به رساله عملیه بود و ارزیابی کارهای گذشته و اینکه در آینده چه سمتی میخواییم بریم، نیاز دوستان چیه، پیشنهادشون چیه، مجموعه این صحبت‌ها برای من البته بسیار ارزشمند بود و خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتم از اونها استفاده کردم. البته به طور طبیعی انتظار استفاده زیادی داشتم، اما این فراتر از اون انتظار من بود و خیلی جالب بود. به دلیل همین استفاده ای کردم و برنامه‌ریزی که طبق این صحبت ها باید کرد، ما در واقع میتونیم و باید دوره جدیدی از رساله عملیه رو شروع بکنیم که دوره سوم رساله عملیه خواهد شد. توی این رساله عملیه جدید طبیعتاً ما سعی میکنیم که ارتباط جدیتری با نیاز عینی و واقعی مخاطبمون به شکل عام و خاص داشته باشیم. به شکل عام یعنی همه کسانی، همه دیندارها و به خصوص نسل جوان و نسلی که توی این شرایط به سن رشد رسیده و ذهنیت دینیش رو از مراجع موجود دینی در مدرسه، دانشگاه، تلویزیون، مسجد محل و همینطور در این آشفته بازاری که وجود داره در فضای مجازی تفکراتش رو از این بیشتر از این گرفته و همینطور این آشفته بازار بخشش هم کتاب‌ها و نشریاتی است که راجع به دینداران و الگوهای مشخصی که از بزرگان وجود داره صحبت میکنه. این مخاطب عامه. البته مخاطب خاص ما کسانی هستن که در این جلسات ما شرکت میکنن و ما سعی داریم در اینجا یک گفتگوی روشن‌تر و عینی‌تری بین مباحثی که القا میشه، یعنی من القا میکنم یا هران دوستان و کسانی که در اینجا هستن، نیازهای عملی اونها و بازخورد عملی اونها داشته باشه. البته در نظر داشته باشین که هر مطلبی که گفته میشه در اینجا عملاً با زندگی عملی افراد بازخورد جدی داره، اگر القاء مطلب به شکل درستی باشه، یعنی هدف زندگانی واقعی فرد باشه. و مخاطبی هم که در اینجا هست شرکت کننده ساکت و منفعل و بدون توجهی نباشه، مثلا رفته باشه پای منبر یه جایی یا پای فرسونی که یه صحبتی مثل بسیاری از منبرها و صحبتهایی که وجود داره، یا درس معارف اسلامی دانشگاه که هدف فقط اینه که حالا بره یه نمره‌ای هم بگیره یا گوش بده یا مثلا اونجا شرکت کنه ثوابی ببره یا چیزی شبیه، در واقع توجه بکنه. وقتی توجه بکنه خود به خود با زندگی عملی فردی که اینجا نشسته یک نوع ارتباط و دیالوگی برقرار میشه، یا هماهنگ یا ناهماهنگ، یا بسیار این رو ارزشمند میدونه یا کلا میبینه که نه اصلا این مطالب با زندگیش جور در نمیاد، یا قابل اجراست یا قابل اجرا نیست. اصلا امکان نداره که مطالب تعامل و تلاقی فعال و واقعی با زندگی مخاطب نداشته باشه اگر درست این جلسات برگزار بشه. درست برگزار شدنش هم دو طرف داره، یکیش اون کسی که مطلب رو میگه و یکی اونی که گوش میکنه. اگر این تلاقی انجام نشه معلومه که یه جای کار گیر داره. رساله عملی به معنایی که ما میخوایم نیست، بیشتر رساله عملی میشه به معنای غیر خواست ما و و شبیه همه جلسات رسمی میشه که در کشور ما برگزار میشه و اصولا ما برای جبران مشکلاتی در اونجا هست و تغییر اون جلسات، این جلسه رو با هم دیگه داریم پیش میبریم. اگر ما برگردیم به همون حالتی که اونجا هست، قطعا ضرر بزرگی کردیم. و این تلاقی هم حتما لازم نیستش که به شکل خاصی باشه، ممکنه هماهنگی باشه، ممکنه تعارض باشه، ممکنه ببینه به موازاته، یعنی که زندگی انسان داره پیش میره، مطالب هم هست با هم، تلاقیشون در حد دو تا خط موازی، یعنی هرگز نمیتونن با هم ارتباطی بگیرن. یعنی فرد پس اون که در ارتباط با نماز مطلب میشنوه، تو نماز هم میخواد بخونه، تو نماز هم سوالات مشکلات جدی داره، اما اینها اون مطالبی که توی صحبت مطرح میشه با زندگی واقعی انسان، با اون نمازی که صبح انسان میخواد بخونه، ظهر میخواد بخونه، میبینه به هم نزدیک هم میشن، یه جاهایی به هم تنه هم میزنن، اما تلاقی ندارن که انسان بفهمه که تعارض، هماهنگی، استفاده داره میکنه، بی استفاده است. همینطور این هم یه حالته که نمونه هایش پیدا میشه. این که میگم موازات، نمونهش متنیه که خانم مسلمی در جواب متن امروز من نوشتن که حالا این حرفی که شما میزنی و سر جای خودش درست، یه سری اشکال دارن، خب من اشکالشون حل کن، من که اشکال ندارم، نیازم ندارم، و به دلائل مشخص روحی، نه به دلیل مثلا اینکه احساس بی مسئولیتی، نه، به دلایل مشخصی متوجه هستم که اینا چیز دارن، اما من وظیفه‌ای ندارم و دلیلی نمی‌بینم که خودمو درگیر بکنم با اون اشکالاتی که اونها دارن. این نمونه‌ای از اون موازی بودن مطالب با نیازهای انسانی. در اینه که اولین اشکال جدی هم به متن بود توی فضایت، قبل از اینکه اینجا بذارن تو اون فضای هماندیشی، اون گروهی که واتساپ تشکیل شده بود و داوطلب‌ها اونجا بودن، تو اونجا مطرح کردن و خیلی خوبم بود و دوستان هم بحثایی کردن، جواب کردن و بحثای بعدی هم مطرح شد که همه رو توی اسکایپ گذاشتن توی رساله عملیه. البته ویژگی اصلیش تعقلی بودنه، این تعقلی بودن تو جلسات قبل بنز کافی رعایت شده، یعنی توی رساله عملیه دو این جنبه های تعقلی رساله عملیه و بحث هایی که اونجا هست کاملا رعایت شده. رساله عملیه سه، چیزی که ما علاقه داریم ویژگی مشخصی داشته باشه، این ارتباط نزدیک با زندگی عملی مخاطبین عام و خاص، ارتباط نزدیک و نزدیک شدن و تعامل، گفتگو و دیالوگ بین مطالب اینجا و زندگی عملی و عینی مخاطبین عام و خاص. این ویژگی به خصوص در رساله عملی سه مراد هست، بنابراین مشارکت جدیتر دوستان رو هم میطلبه. و باز هم یه بحث نهایی من خواهم داشت که بعد از گفتگوهای دوستان به اون خواهم پرداخت. حالا منتظر میشم تا دوستان مشارکت فعالی داشته باشم و اولین مشارکت فعالشون رو در آخر این جلسه، ما آخرین جلسه رساله عملی دوست و بعد از این که تموم میشه و اگر زنده بودیم وارد رساله عملی سه میشیم انشاءالله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اجازه دارم بنده صحبت رو شروع بکنم؟
بله بله.
عرضم به حضور اول دوستان که اولا سلام، والا من متن رو خوندم و اینکه به نظر میاد گنگ بودش، با حالا در قدم اول هم میخواستم از شما خواهش بکنم که یه لطف بکنین همه این هفت بند رو یک توضیح مجدد اما بسیار بسیار کوتاه و کاربردی بدید، یعنی که یه توضیحی که هر کدوم از بندها حالت دو بخش داشته باشه، اول اینکه نیاز چیه و در نهایت حالا جوابی که به این نیاز داره داده میشه چیه، یعنی هر کدوم از این هفت بند بر اساس چه نیازی در جلسات رساله عملی قبلی در دوره‌های قبلی و نیازی که الان ما حالا باش درگیر هستیم نوشته شده و اینکه حالا در این راستا داره چه کاری انجام میشه، چون یه مقداری من احساس کردم یه سری از این بنده خب خیلی به هم دیگه نزدیک بودن و خیلی قابل تفکیک حداقل برای من نبودن. اگر ممکنه این رو یه توضیح در موردش بدین، بعد حالا در مورد همین قضیه شروع کنیم به بحث کردن و بعدش هم به نظر من وارد بحث هر
کدوم
از دوستان
بشیم. مزیدتون که همین الان توضیح بدم
عالی، اصلا رو همین بیس میخواییم بحث بکنیم دیگه.
حالا من پیشنهاد میکنم که یکی دوتا از دوستان صحبت بکن، بعد وقت من یه کلیاتی بگم. الان چون اولش من کلیاتی گفتم،
ببینید من یه مداری حالا ایرانی نداره یکی دوتا دوستان صحبت بکنم، یه مداری قصدم اینه که خیلی صحبت شما در مورد این قضیه صحبت یه تیکی نباشه، یعنی یه سری جوها میخوام یه سری انقلت هایی بهش وارد بکنم و اینکه با سوال و جواب سعی بکنم که این قضیه واضح تر بشه، ولی حالا هر طور خودتون صلاح میدید.
حالا من میترسم که وارد صحبت بشم دیگه تریبونو میدونی طلب ها اینطوری هستن، یه تریبون دستشون برسه ممکنه یه کسی دیگه ای ندن، حالا فعلا دست شما اومده غنیمت بدون یه کمی بذار چیز بکنید، بعد من هم توضیحات دیگه ای دارم که بیان میکنم.
حالا من میتونم پس اون بحث رساله چاپی رو یه صحبت اولیه در موردش بکنم، اگر دوستان وارد بحث بشن میتونیم بیشتر بحثش بدیم. ببینین من احساس میکنم که حالا توی متنم هم نوشته بودم اینکه رساله عملیه که واسه ما جا افتاده اصولا از ابتدا اینطوری بوده که پر از احکام قطعی بوده، یعنی یه کتابی بوده که وقتی بهش رجوع می‌کنی دیگه قرار حرف آخر رو بزن و وقتی آدم میخونتش دیگه مطمئن میشه که خب حلال و حرام چیه، مثلا فلان کارو باید انجام بده یا نه، و اصولا خیلی می فکر نکردیم که اصلا ممکنه که تو رساله عملیه هم بشه انقل تو اشتباهی وجود داشته باشه، یا ما وقتی میریم مثلا از رساله عملیه جواب نمیگیریم همچین اینجوری فکر میکنیم که خب مشکل از ماست، ما نتونستیم درک بکنیم. حالا تو فضای عامی‌تر خب مثلا میگن خب پس بریم یا از بزرگتر بپرسیم یا اینکه نه از حالا بزرگتر که اتفاق خوبیه، ولی مثلا زنگ میزنن دفاتر مراجع مثلا اونجا دیگه بپرسن، که بعضا هم پیش میاد که مثلا دو تا دفتر مراجع که زنگ میزنن، دو تا دفتر از یک مرجع که زنگ میزنن پیش میاد که چند تا جواب مختلف بدن، یعنی حتی تو اون اتفاقات هم فرایند یک فرایند عقلیه، یعنی در نهایت یک فرایند عقلی این فکت رو اومده توی این کتاب نوشته، اما این هیچ جا ذکر نمیشه و من تو ذهنم این بوده که کتاب ما کتاب این کتاب رساله عملیه یه همچین فضایی داشته باشه، یعنی که نوشتم تو متنم این که یه همچین مفهومی اولش نوشته شده باشه، یه کتابی که در دست دارید از عقل انسانی آمده است پس قطعا در آن اشکالاتی وجود دارد، و انگار که ما از طریق این کتاب دیگران رو دعوت به گفتگو بکنیم و دعوت به این بکنیم که اون تو جلسه قبلی هم گفتم این که ما یه چرخه نیاز، اعلام نیاز و ارائه مطلب باید داشته باشیم دیگه، یعنی مثلا مثال خیلی 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 واضحش اینه که مثلا ما مشکلی که تو جامعه همون وجود داره تو بحث حجاب اینه که بالاخره ما نمیدونیم که مشکلاتی که یک بار نیمدن بشینن بررسی بکنن، مشکلاتی که در زمینه حجاب خانوم ها دارن، چه حالا خانوم های محجبه چه خانوم هایی که به این قضیه اعتقاد ندارن چیه، یعنی یه مرجعی بشینه قشنگ بگه آقا همه بگین مشکلتون چیه، حالا ببینیم مثلا میتونیم حلش بکنیم یا نه، اصلا این حجابی که ما الان داریم ارائه میدیم، پیشنهادی که داریم میدیم، این چیزی که به عنوان حکم قطعی وجود داره چه ایراداتی توش وجود داره، و وبرس الهازه، یعنی تو بقیه بحث‌های دینی ما همینطوری بوده همیشه، یعنی هیچ وقت اعلام نیازه درست انجام نشده، یعنی مثلا شاید ما از بعد از این سال نماز خوندن گفتیم خب آقا چرا اصلا داریم نماز میکنیم، یعنی چه نیازی در زندگی ما وجود داره که به خاطرش نماز بخونیم، چه نیازی در زندگی ما وجود داره که اصلا مثلا بگیم خب آقا ما بریم دنبال یک تاپرستی مثلا. ولی توی این کتاب یعنی من تو ذهنم بودش که ما به این سمت بریم که این چرخه اعلام نیاز و ارائه مطلب چرخه تکمیلی باشه، یعنی تو هر مبحثی که میخوایم وارد بشیم اول فهرست نیازها تکمیل بشه و وقتی که این به حالت چاپی در بیاد انگار که میدونین تو حالت اینجوری صوتی و بحثایی که هستش و اینها در نهایت خیلی وقت آدم یک عبارت قطعی از قضیه در نمیاد. یعنی من یه برداشتی از صحبت ها میکنم، این که اونجا گفتم که یه مداری غیر قابل دسترسه، منظورم این بودش که از کلیت صحبت های مثلا نماز من یه برداشتی میکنم، یه نفر دیگه یه برداشت دیگه میکنه، ولی وقتی این تبدیل به متن میشه یه چیزی میشه که انگار در مورد بند بند و در مورد کلمه کلمهش ما میتونیم بحث بکنیم و میتونیم نتیجه بگیریم و انگار یعنی یه کفی یه بنیانی ساخته میشه. بعد وقتی ما اینو اصلا با این قصد بدیم بیرون که بگیم خیلی خب حالا بیایم بشیم در مورد این صحبت بکنیم، بیایم بشیم در مورد این انقلت بذاریم، در مورد این تحول بکنیم، در مورد این گفتگو بکنیم، این از بحث اولیه‌اش. بحث ثانویه‌اش هم یه مقداری خب بحث گرافیکی و در واقع استفاده از امکاناتی که در بحث چاپ وجود داره، یعنی این که خب الان شما وقتی صوتی یه چیزی رو بیان می‌کنی خب یه تریک دیگه از یه جایی به صورت صوتی بیان میشه تا یه جای دیگه، مثلا پادکست میاد خب اینو به همش میزنه دیگه، میگه خب آقا ما اینو کات می‌کنیم اول و دومش رو میاریم موسیقی می‌ذاریم بینش، یه سری اتفاقاتی می‌کنیم که یه نفر بتونه چند وجهی به مسئله فکر بکنه. اگه همینو قالب مثلا همین چیزی که داره اتفاق میفته قالب داستانی بهش داده بشه، خب اون باعث میشه که تو این مطلب بشه از چند وجه بهش فکر کرد. بحث چاپی هم همین امکان رو به ما میده، یعنی شما توی نوشتم هم گفتم این که اگر ما یک تیپی رو در نظر بگیریم از نشریه تا کتاب، مثلا حالا معمولی ترین نشریات و نشریه ترین نشریات، مثلا یه چیزی میشه مثلا همشهری جوان، مثل چلچرا، اینا کاملا نشریه است دیگه، یعنی شما صفحه به صفحه مطالب کوچیک و بعضا سطحی، نه سطحی به معنای منفی، تا اینکه ما یه کتاب خیلی کامل رو در نظر بگیریم احتمالا رساله عملی ما یه چیزی بین اینها میشه، یه مقداری نزدیکتر به کتاب که از امکانات گرافیکی میشه استفاده کردش که یه سری چیزایی رو بولد کردش، یه سری چیزایی رو کوچیک کرد، یه سری حاشیه نوشت داشتش، با حرکت بین صفحات میشه مفاهیم مختلف رو گرفت و خلاصه اینکه ما نیاز داریم که انگار که مخاطبمون به صورت سطح بندی شده وارد این مطلب بشه، به صورت لول بندی وارد این مطلب بشه و به نظر من کتاب چاپی این امکان رو میده، چون از صفحه اول شروع میکنه ورق زدن و یواش یواش میره جلو. همین، حالا تا اینجای صحبتم رو گفتم.
علی آقا اگه تمرکز صحبتتون رو تا جایی که من درست فهمیده باشم روی بند هفته درسته، یعنی تمرکز صحبتتون کلا اون بخشی که خودتون راجع بهش صحبتین کلا بخش هفته درسته؟
من بند هفت صحبت کردم چون بندهای دیگر خیلی خوب متوجه نشده بودم.
ببینید در مورد بند هفت از اون بنده بود که منم خیلی بهش گیری کردم، یعنی قشنگ موندم توش و همه این مدت ذهنم درگیر کرده بود. یک شاید یه مرحله قبل از اینی که شما گفتید من به ذهنم رسید، اصلا اون این بود که از نظر مفهومی خروجی که اینجا قرار اتفاق بیفته چه تفاوتی با خروجی های دیگه داره، چون کلن هم مثلا روحیه خروجی در بردنه خیلی برام مسئله بود و هرچه فکر کردم دیدم که انگار خروجی که اینجا قرار حاصل بشه دقیقا تعریفش کاملا متفاوت انگار با خروجی های دیگه. ما همیشه مثلا توی همین نشریه، توی مثلا اینستاگرام، توی فضای پادکست، توی وقتی یک محصولی تولید میشه و در هر جایی گذاشته میشه که فروخته بشه، خب برای محصول چه کالاست چه محتواست، وقتی که گذاشته میشه شما یه محصولی رو تولید میکنی بعد میذاریم، خیلی خب حالا آدمای بیرون بیاین متن رو بخونیم. آدمای بیرون میخواین راجع به مثلا تگ فلان اطلاعات داشته باشین، پرونده فلان اطلاعات داشته باشین، بیاین این خروجی منو ببینید، بیاین اینو بخونید، آگاه بشید، دانا بشید، هوشیار بشید، نمیدونم کلی اهداف خوب ها. اما شما اینجوری بشید، به نظرم اومد خروجی رساله عملیه، چون همش به این فکر میکردم که قطعاً چون از نظر محتوا متفاوته از نظر شکل هم باید متفاوت باشه، اما بعد دیدم نه، اصلا کلاً از نظر مفهوم متفاوت میشه، به این معنا که من وقتی که یه خروجی رو میخوام در بیارم باید اینو تبدیل به خروجی بکنم تا بیا جلوی من و بگه مونا نوروزی تو اینی. یعنی هیچ قضاوت کننده بیرونی عملا برش وجود نداشته باشه. وقتی که مثلا شما در راجع به رساله چاپی صحبت میکنی، شما میری توی این پروژه، این پروژه میاری بیرون میذاری جلوت، بعد میگه علی قدوسی تو اینو فهمیدی. من اگه یه بحثی از رساله عملیه رو بگیرم ببرمش تو تصویرسازی کودک، به خروجی برسم مرتبط با فضای کودک که والد و انگار مخاطبش والد و بچه باشه، باید بذارمش جلوم چاپ کنم بگم مونا تو اینو قراره، تو اینو فهمیدی، تو قراره با اینی که فهم کردی جلو بری. نمیدونم منظورم تونستم برسونم یا نه. به نظرم اومد یه لول قبل از این که الان شما بگین، اگه ما بیایم دوباره به این سمت بریم که ما یه چیزی میخوایم چاپ بکنیم که با هدایت بشر بشه، دقیقا همون اتفاقیه که رساله های عملی دیگه پیش هستن. و به نظر من حداقل با این 31 سال عمر ناقصم، به نظر من این رویه‌ای که آدم بخواد یه خروجی درست کنه برای دیگران عملا اتفاق موثری نیست. یعنی عمرش آدم گذاشته علیه. حتی منافاتی نداره با حرف شما ها. نمیگم شما این کار میخواستی بکنی.
من خیلی متوجه در نهایت نتیجه صحبتتون نشدم. خب یعنی در نهایت منظورتون چیه؟
منظورم اینه که چه شما مثلا به عنوان علی قدوسی پیشنهادتون چاپ کتابه، کتاب چاپیه، من به عنوان یه شخص دیگه پیشنهادم ایکسه، هر کسی تو این گروه یه پیشنهاد خروجی منحصر به خودش رو داره، حالا چه به صورت فردی چه به صورت گروهی میخوایم اینو جلو ببریم. حرف من اینه این خروجی که دنبالش هستیم برخلاف تمام خروجی ها که تولید میشن تو ویترین گذاشته بشن و توسط بقیه دیده بشن، این توی ویترینی گذاشته نمیشه، این برای خود آدم تولید میشه. اتفاقا سخته کارش هم همینه ها، اینکه همین چون محرک بیرونی وجود نداره واسه خود آدم تولید میشه.
بله درسته، در واقع این یه فکتیه که باید حتما در کنار این بحث خروجی چاپی ذکر بشه.
دوستان دیگه هم مطلبی دارم بفرمون تا بعد من توضیحاتی عرض کنم.
ببخشید من فکر میکنم که همی که علی داره میگه در واقع یه چیزی شبیه، حالا واقعا هم برسیدن بشم کنم مشکلی، ولی به هر صورت یه چیزی شبیه مثلا فرض کنید که کتاب تاوتوچینگه. من نمیدونم تا چه حد میشه به این مثلا به این به اون شکل رسید ها، ولی اون یه چیزی حالا میشه بگی هم قطعیت توش داره هم قطعیت نداره، شما میگه در واقع بوده مخاطب قرار میده، مخاطب خودش باید بره جلو. من فکر میکنم جواب خانم مسلمی هم بحثی هم که دیروز کرده بودن این زیادی اینه که در واقع مثل یه ظرفیت میمونه که ما به ما میگه که اگر تو با عقل بدیهی با قضیه با قضیه دین و دین داریت مواجه شده باشی، عقل بدیهی که میگم عقل بدیهی، به خاطر میگم که حالا من تعقل تو این متن شما اینطوری حساب متوجه شدم که این در واقع به حبیه عقل بدیهی داره مراجعه میکنه، ارجاع میده. این عقل بدیهی باید اینقدر واضح و روشن باشه که خیلی راحت بشه توضیحش داره، توضیح هم همه رو متوجه بکنه. بعد به هم خواهد وقتی مثلا وقتی من با عقل بدیهی دینم رو پیدا کرده باشم با یه آدم، اصلا مهم نیست این آدم کیه، اصلا تعصب داره نداره، اصلا هر چی کم که باشه، من خیلی راحت میتونم باهاش مواجه بشم و چیزی من اضافه میکنه همیشه. حالا نمیگم همیشه، حالا نمیشه بگم همیشه اضافه میکنه، ولی حتما چیز از من کم نمیکنه. اتفاقا میتونه، یعنی عقل به نظر عقل بدیهی خیلی بدیهی با همین هم میتونه مواجه بشه. اینجوری زیاد هم مثلا چیزش به هم بخوره، چی میگن آرامشش به اون معنا به هم بخوره، یا آشفتگی که ممکن چیز بدی نباشه، خوبم باشه اصلا. حالا اینم یه جوری سوال هم در واقع بود که اصلا این که من فهمیدم تعقل رو با عقل بدیهی متوجه میشم، این اصلا درسته یا اینکه این حرف بی ربطی، اصلا این تعقل اون نیست اصلا، یا خیلی اضافه تر داره؟
در مورد بحث خانم مسلمی هم به نظر من از جهاتی خب ایشون کاملا حرفشون منطقیه، خب یعنی بالاخره آدم تو یه سری از جمع ها توی خیلی از جمع ها خب آدم بحثش، یعنی در مورد خیلی از مسائل وقتی صحبت بکنی، این بحث فقط هم بحث چیزی نیستش به نظرم، فقط هم بحث اعتقادی نیستش، در مورد خیلی از بحث‌های معمولی، در مورد سیستم غذا خوردن، سیستم لباس پوشیدن، یه عده هستن که یه سری ایرادهایی میگیرن که بالاخره حال آدمو بگیرن دیگه. مثلا به نظر من یه عده طراحی کردن برای همین، یعنی انگار که قوت روزانه‌شون، انگار تنفس روزمره‌شون با یه بحث با همین انقلاب وارد کردن فقط میگذره، و اون بیشتر بر میگرده به یه سری بحث‌هایی به نظر من توی این که آدم طراحی جامعه‌ای که اطرافش قرار بگیرن، و این که خب بالاخره قراره که جامعه‌ای که میخوان در مورد اعتقادات نظر بدن، این قراره که چند نفر بتونن در مورد مثلا تعقد آدم نظر بدن، این به نظر من خیلی جامعه کوچکی هن که اجازه اینو دارن که در مورد تعبد صحبت بکنن، در مورد تعبد من، یا مثلا در مورد سیستم نماز خوندن من. خب مثلا چند نفر اگه این اجازه رو دارن که در مورد این قضیه صحبت بکنن، خیلی میتونن صحبت بکنن، ولی قرار نیست وارد قسمت های درونی وجود من بشه. این رو هم باید در نظر بگیریم که ما الان وقتی که مثلا این رساله چاپی در بیاد، یعنی در واقع این تمام این آنچه که این مدت جمع شده بیا تبدیل به یک متن و به این متون کار بشه، خب خیلی جاها انتقادات رو خیلی گسترده میکنن خیلی، ولی خب بعد دید این انتقاد از کجا داره برمیاد، چجوریه، کی داره اینو میگتش، بعد موقع حالا تازه بعد از کلی مراحل مختلف بیاد به اونجایی برسه که مثلا من بشینم حالا واقعا در مورد این فکت فکر بکنم، در مورد این حرف فکر بکنم. آقای لبیب شما اگر یک کمی سوالتون رو جزئی تر بکنیم میشه باش باره دیالوگ شد، ولی خب الان این خب ربطی نداره دیگه، به نظر شما ربطی نداره دیگه، چه کنیم دیگه؟
سلام، صدای من میاد؟
سلام، بله میاد.
یه پیشنهاد البته توی واتساپ هم نوشته بودم آخر جلسه، قبلم عنوان کرده بودم که شما آقای قدوسی تشریف نداشتن ظاهرن آخر جلسه، حالا اون مطلب رو نمیدونم شنیدن یا نشنیدن، نمیدونم تا چندم درسته، ولی حالا دوباره عنوانش میکنم اگر نابجا بود بفرمایید. اینکه این مطالب و جلسات یه جوری، حالا میگم من اسم پادکست رو میارم چون جز این چیزی بلد نیستم، یه جوری یه جایی عنوان بشه که بقیه بتونن بشنون و اونا نظراتشون بگن. یعنی هر جلسه که ما بحث میکنیم بعضن راجع به همین حجاب که علی آقا گفتن قرار راجع به حجاب بحث بشه، ما اولا یه هفته تحقیقات خودمون رو بکنیم که بیاییم حالا هر نظری که چرا به قرشان هم چیزی که الان گفتن نظراتمون رو میگیم، اون به نتایج عقلیه که حالا رسیدیم میگیم و این یه جوری باشه که عمومت یعنی بقیه، یعنی به غیر از 69 نفر که اینجا هستن بقیه هم بتونن یعنی بحثای ما رو بشنون و بعد راجع به اون یعنی کل مردم حالا ایران جهان هر چی که فکر ایرانه که هر جا هستن بتونن بشنون، یعنی حالا زبان ما رو بلدن، منظورم از ایران اینه، بشنون و نظر خودشونو بگن چون ممکنه هزاران نظر، یعنی یه چیزی از توش در بیاد، از توی این اپ‌های مختلف چیزی در بیاد، نظرشون رو بگن که بعد بشه یه چیز کلی، یعنی با این چیز که بشه اینجا یه جایی این پخش عمومی بشه، منظورم اینه، حالا از پادکست منظورم اینه یه جایی که پخش عمومی بشه و دیگران بتونن نتیجه نظرشون رو بگن و اون نتیجه نهایی روی نظر همه بشه که شما میخواین بفرمایید. نمیدونم اصلا میتونم واضح حرف بزنم منظورم برسونم یا نه؟
معنی مشخصه چه می‌فرمایید؟ خب دوستان دیگه هم منتظرشون هستیم.
سلام، ببخشید من میتونم چیزی بگم؟
بله بفرمایید.
به نظر من، البته خب من از سایر دوستان خیلی کمتر تو این مورد میدونم، اما کلا تو زمینه رساله عملیه، برای همینم همیشه شنوندم و صحبت نمی کنم، اما چیزی که به نظرم میرسه در رابطه با صحبتی که خانم مسلمی کردن، فرقی که اینجا تو رساله عملیه با رساله های دیگه است اینه که اینجا رساله عملیه یه نفر گوینده نیست، یعنی به اشتراک گذاشته میشه، همه میتونن راجبش صحبت کنن. وقتی چنین شرایطی هست، خب اگه مثلا یه دوست من بیاد بخواد چیز رو بگه راجبش، من چون خودم هم در جریان این بودم، یه جورایی انگار خودم هم مثلا نویسنده این هستم، این رساله هستم، خب خیلی راحت میتونم راجبش صحبت کنم، میتونم بیانش کنم، اونجوری نیستش که بگم خب من حرفی برای ارائه ندارم. اما خب تو رساله‌های دیگه که میخونیم، خب یه نفر گوینده بوده گفته، شاید هزار تا سوال من داشته باشم در موردش خودم که بهش بگم اون هزار تا سوالو، پس نمیتونم هیچ دفاعی هم از اون رساله داشته باشم وقتی خودم هم توش سوال دارم. اون چیزی که به ذهن من رسید در مقابل صحبت که خانم مسلمی کرد این بود، حالا نمیدونم که درسته یا غلطه، ببخشید وقت جلسه رو گرفتم.
بله خب دوستان دیگه و من یه توضیح بدم تا دوستان دیگه آماده بشن، دارم فکر میکنن فکرشون به نتیجه برسه بعد مطلبشون برم. ببینید اصولا سوال اصلی توی دوره سوم رساله عملی چیه؟ سوال اصلی همون سوالهای سابق، یعنی ارائه یک به قول امروزی ها مانیفست عملی برای انسان متعهد مسئول به نام دین یا غیر دین، یه آدمی که در این دنیا، در این دنیا فعلی زندگی میکنه و میخواد مثل یک آدم مسئول ببینه که باید چه کار باید بکنه، چه وظایفی داره، این که احساس مسئولیت داره به عنوان یک انسان، به عنوان یک دیندار، به عنوان یک عاقل، به عنوان یک کسی که به سن تعقل رسیده، اینی که احساس مسئولیت میکنه. این احساس مسئولیت بنیادی که انسان رو به سمت دین یا غیر دین میبره یا به مکتب میبره، ما برای اینکه چه باید کرده چه این فردی یک جوابی ارائه بدیم که جواب از یک طرف با عقل این فرد سازگار باشه، اینطوری که هم خانم شعبانی گفت عقلش بفهمه بپذیره، نگن بهش که تو عقلتو تعطیل کن بیا اینجا ببین ما چی میگیم برو، یا اولش یه دلیل عقلی برات بیارن که تو باید اینجا گوش بدی. اینجا مثل چیه؟ مثل فرسون طبیبه، هر چی گفتم بگو چش. اینطوری نباشه، توضیح داشته باشه، توضیح جواب عقلانی داشته باشه. بعد دومی که برای کسی که دین داره این جواب دینیش هم همین باشه، همین مطلبی که خانم مسلمی گفتن، من با دین مثلا حل میکنم. حالا یه موقع مثلا ضرورتی هم اکتفا، حالا اینو من در دفاع از خانم مسلمی هم بگم، حالا یه موقعی هم ضرورتی ایجاب میکنه که مثلا فرسون که مثلا نوه عمه مثلا عروسم یه چیزی داره اونجا برم باش مثلا یه صحبت اقلایی هم بکنم، اونو کمکی بکنم، خب این بحث جداست. اما عنوان فرد من نیازی به این که برم عقلانی باشه نباشه، عنوان دیندار میخوام با این دینم مثلا قلبا حل کردم و تمومه. یعنی این جوابی که ما میدیم، جواب چه باید کردی که میخواییم بدیم، هم اون انسان عاقلی مثل حالم شعبانی که میخواد با عقلش بیاد و عقل رو ملاک میگیره، میگه باید حرف من باشه تا دفاع بکنم، هم جواب اون رو بده، هم جواب تیپی مثل حالم مسلمی. حالا اینو با هم خیلی فرق ندارن، صحبت هاشون رو میگم که در واقع با دین میخواد مطلبش رو حل بکنه. و همینطور فرد، مثلا یه فردی که با ذوقیات، با مثلا به قول امروزی ها با حب، با عشق، با دوست داشتن، میگه مثلا من یه دونه مثلا زیارت راهپیمایی اربعین که میرم از 100 تا فلسفه برام بیشتر مطلب داره. و شما چه دلیلی داره که شما فرض بفهمید که میخوایی که با فلسفه و تعقل یا مثلا با رساله تعبدی با اینها کار رو جلو ببرین، من با یه دونه با یه راهپیمایی اربعین که میرم همه این چیزا رو حل میکنم، همه این چیزا رو حل میکنم و تموم میشه، دیگه نیازی به چیز دیگه‌ای ندارم. با این، خب این هم در واقع این چه باید کرد ما باید جواب حداقل این سه بخش رو، این سه گروه جدی رو بده و گروه های دیگه. هر انسانی که مسئول، احساس مسئولیت میکنه، متعهده به انسانیت خودش، متعهده، و کسی که به انسانیت خودش متعهده از راه‌های مختلفی میخواد این تعهد رو ایفا بکنه، این مسئولیت رو ایفا بکنه. این چه باید کرده ما باید جواب اینها رو بده. این سوال کلی رساله عملی است. در این دوره جدید هم با دوره‌های قبلی در این مسئله تفاوتی نداره، در اینی که میخواد این سوال ها رو بده. بعد توی این متنی که من نوشتم، از اونم خدمتون که توی به خصوص دو شماره اول یه بخشی از اینها مطالب مفصلی راجبه تعقلی بودن نوشتم، که این بیشتر جواب طیفی از آدم‌هایی است که تو جامعه ما وجود دارن، و چون این احتمال این متن می‌خواست که در ابتدای کانال رسانه عملی 3 احتمالا گذاشته بشه، در واقع جواب اونهاست، جواب افراد زیادی که تو جامعه ما هستن و طبیعتاً بعداً سوال خواهد. و بعضیش هم شاید خیلی بحثای تخصصی خاصی داره، مثلا بحث ظهور عرفی، اینه که ما با ظهور عرفی، چیزی که تو لسان فقهی ظهور عرفی میگن، تکیه بر اون صرفاً یک جواب نهایی رو نمیشه پیدا کرد، ما نیاز به تعامل داریم. تعامل بحث‌های مفصلیه که شاید دوستان، اگه دوستان توی اون احساس کردن که یه مداری سنگینه و مثلا متوجه نمیشن، اون رو رد بشن برن. حالا شاید مثلا من اینو حسبش بکنم، بعدن که خانم مسلمی اشکال کردن، به نظر اومد که تو اینجایی میداری من زیاده روی کردم برای جواب اون کسایی که بعدها ممکنه که حمله بکنن و حملات شدیدی بکنن و تکفیر بکنن چی بکنن، یه نوعی جواب اونها رو بردم که نه، این تعقل کاملا میتونه به تعبد هم برسه، به ذوق قلبی و مثلا تبعیت ظاهری، به اینها هم میتونه برسه و با اینها مشکلی نداره. تبعیت ظاهری هم از بستری از عقل میگذره. این در واقع دوستش یک نوع بحث تخصصیه که شاید توی متن ویرایش نهایی یا حسبش بکنم من، یا حداقل تعدیلش کنم یا تغییرش بدم. حداقلش اینه که تغییرش میدم حتما. بنابراین اگر دوستان دیدن که یک کمی سنگینه اینا، اون رو بیخیال بشن، از این بگذاریم. بعد که در واقع جنبه تعقلی بودن دین و اینه که در واقع این سه بعد رو حداقل جواب ما به چه باید کرد، ما جوابی که به چه باید کردی میدیم، این سوالی که از یک انسان متعهد و مسئول امروز در ارتباط با چه باید کرد این سوال از اون صادر میشه و ما در اینجا جوابشو میدیم، ابعاد مختلف رو باید داشته باشه، از جمله عقل و ذوق قلب و تعبد فرد و هر کسی هر کم از اینها رو داره باید جواب بده. این بحثی که تو چیزهای قبلی هم گفته شده و در واقع مفصل هم بحث داشتیم، اما اشکال خوب خانم مسلمی نشون میده که ما اولین بحثمون باید این باشه که آیا قلب، ببخشید عقل و تعقل، فقط ماره مثلا آدم هاییست که شبهه دارن، اصلا میخوان که مثلا یه نوعی حمله بکنن، ما برای دفاع از اونا میدیم، اصلا یه حیثیت دفاعی برای ما داره، یا اینکه نه میتونه معنای دیگه هم داشته باشه. به صورت مجمل من این رو بگم که قبلا هم زیاد بحث شده که اتفاقا عقل برای اونها نیست، اون نوع استفاده از عقل استفاده درستی نیست و تا انسان مجبور نشده نیازی نداره. تا وقتی من در معرض، من یه راهی دارم میرم، مثلا همین توضیحی که خانم مسلمی داره، من یه راهی دارم میرم، این راهو پذیرفتم، حالا تا وقتی که برای خودم اقناع کننده است دلیل نداره که من برم خودمو در معرض حملات آدم‌های قرار بگیرم که نمیدونم انگیزشون چیه، طبیعتاً میتونم این مسیر رو برم. اما این استفاده عقل یک نوع استفاده بسیار ضعیف و به اصطلاح غیر ضروریه، جایی که ضرورتی برای انسان پیدا بشه میتونه در واقع اون رو انجام بده. اما استفاده ضرورت عقل اتفاقا در همین جاییست که خانم مسلمی توضیح دادن، یعنی که من بعد از این که یک مکتبی رو، یه فردی رو، یک جریانی رو، یک مجموعه رو، یک پکیجی رو به عنوان معلم پذیرفتم که من از طریق این مسیر زندگی رو طی میکنم، چه کلیت مسیر زندگی، چه مثلا اینکه بخوام یک درس خاصی بخونم، فلسفه بخونم، بخوام فیزیک بخونم، زبانشناسی بخوام بخونم، یا بخوام فقه بخونم، یا هر چیز دیگه. بعد اینکه پذیرفتم که این معلم منه، تازه عقل بعد از اون کارش شروع میشه. اینطوری نیستش که انسان نیازش به عقل فقط برای اینه که کسایی که حمله میکنن و مسیر انسان رو تهاجم قرار میدن، رو سوال قرار میدن، آدم برای حل اونها و برای حل مثلا سوال خودش، تردید خودش به اون بره، اون یه استفاده بسیار مقدماتیه. استفاده اصلی انسان زمانی است که پذیرفت و تموم شد، تازه میخواد بره ببینه که چطوریه، اونم چطوریه این همه کارهای عقلای انسان. شما تو هر کاری که معلمی رو میپذیرین، بعد از این که معلم رو پذیرفتین که مثلا میخواین فیزیک بخونید، پذیرفتین که معلم خیلی ارزشمنده، میخواین ریاضی بخونید، میخواید که فقه بخونید، هر چیزی که از اینا میخواید، یا میخواید که مثلا روانشناسی بخونید، برید مثلا راجع به یونگ تحقیق کنید و استفاده کنید، خب تازه اونجا عقل انسان اونجاست که به کار گرفته میشه. من باید بفهمم این چی میگه با تبعیت. مثلا فرسون فروید یه چیزایی گفته، همین من مقله توتیوار اینا رو همطور حفظ بکنم و مثل کسایی که به رساله عملی عادی مراجعه میکنن به فروید مراجعه بکنم، همونطوری که اونا مثلا میگن اگر اینطوری شد اینطوری، اگر شد اینطوری، همینطوری هم حرف فروید رو اجرا بکنم. جواب نمیده، باید درک بکنم. اتفاقا اونجا عقل میخواد، اونجاست که درک جواب میده. تو دین هم فرقی نداره، من نماز، خب نماز یه چیز ظاهری داره که مثلا یه واجب حرامی داره که شما میگه مثلا میگن که نخونی میری جهنم، خب این یه کسی گوش میده کسی گوش نمیده، اما چه گوش بده چه انسان نده، مثلا چه بخواد انجام بده، اگر بخواد نماز بخونه درست مثل همون یک دستورات پیچیده‌ای که مثلا تو مکتب یونگ هستش، شما باید بشناسین اصلا همین چی داره میگه. امکان نداره که شما بدون شناخت نماز، اون نمازی که یه معلمی گفته و همینطور در تمام ابعاد دین، ابعاد دین وقتی که میخواد زندگی انسان رو بسازه، چه انسان دیندار باشه چه نباشه، چه بخواد اصلا اون رو قبول بکنه چه نکنه، از این کسی شما میخواد دین رو بذاره کنار، اول باید بشناسه، اول این عقلش رو تا به کار نگیره. من میخوام مثلا فروید رو رد کنم، بگم نه فروید رو قبول ندارم، میتونم همینطوری ظواهرش رو نگاه بکنم، مثل کارهایی که مثل بعضی قضایای سیاسی که در واقع برای رد کردن مثلا فرض بفهمید این که دکتر شریعتی حرف خوبی نزد و حرف بدی، انسان میره دو تا کلمه‌ش رو مثلا از وسط مطلب بگیره ببینه مثلا فلان جا این حرف رو زده، این غلطه فلان، هیچ بزنه که من نه، این که خیلی غلطه، خیلی اشتباهه. چه انسان بخواد بپذیره چه بخواد رد بکنه، نیازمنده که درکی داشته باشه از کنه مطلب، از کنه منظور فرد، از مجموعه تعالیمی که یک معلم میاره، و بعد اون وقت قضاوت بکنه. و درک هم بدون تعقل نمیشه، شما اصلا نمیدونید که مثلا چی گفته طرف. الان فرض کنید که من یه مطلبی گفتم، یه کسی بیاد همینطور یه تیکه این متن رو بخونه، بعد بگه که نه اینکه مثلا به این دلیل به این دلیل، خب این اولین اشکال درستی که من از این فرض میگیرم. میگم من مثلا تو این رساله عملیه با دوستانمون حداقل تا حالا نزدیک 150-60 جلسه مثلا گفتگو داشتیم. شما نمیتونی با دو خط بیای راجع به این قضاوت بکنی، شما حداقلش اینه که دو سه تا غور داشته باشی، تفحص داشته باشی، سوال و جواب داشته باشی، تا یه حداقلی از درک این مطالب پیدا بکنی، بعد اون وقت شروع کنی مثلا چیزی گفتن، قضاوتی کردن. حالا هر موضوع همینطوره، فهم نداره، شما بخوای مثلا راجع به نظریه نسبیت اینشتین بخوای بگی، یا درباره مثلا تائوته‌چینگ بخوای بگی، درباره بودا بخوای بگی، درباره یونگ بخوای بگی، یا در مورد یه مطلب دینی بخوای بگی، و چه بخوای عمل کنی و چه بخوای عمل نکنی، همه اینها در واقع اونی که میخواد عمل کنه و پذیرفته، این حالتی که خانم مسلمی میگن که من اینو پذیرفتم و قلبم گواهی میده که این چیز ارزشمندیه و من میتونم زندگی رو با این بسازم، این فرد تازه بیشتر نیاز به تعقل داره. چرا؟ چون که برای قضاوت درک مراتب ابتدایی از یک مفهوم، از یک مکتب، از یک معلم ممکنه که تا حدی کافی باشه برای قضاوت، برای اینکه من برم یا نرم، من میخوام ببینم که مثلا یونگ و تعالیمش میتونه مشکلات من حل بکنه، یه چند تا کلاس که برم، یه مقداری آشنا بشم و یه مقداری عمل بکنم تا یه حدی دیگه میتونم به اون اکتفا بکنم، هرچند که کافی هم نیست، اما بالاخره با توجه به اینکه عمر انسان کوتاهه میتونم به اون اکتفا بکنم و در واقع برم که بپذیرم که وارد این راه بشم یا نشم. این برای قضاوت، قضاوت ابتدایی. اما اگر پذیرفتم و مطمئن شدم که این مکتب و این مدرسه فکری، این مدرسه روانشناختی برای من مفیده، اون وقت یه باید بتونم پله‌های حرکت در این مدرسه رو و کلاس‌های مختلفش رو طی بکنم، تو اون کلاس‌های بالاتر برم و اصل حل مشکل انسان تو اون کلاس‌های بالاتر رخ میده و رشد انسان توی رسیدن به اون مراتب بالاتره. امکان نداره بدون عقل انسان بره، چون شما می‌خواید یاد بگیرید مثل مسئله ریاضیه، می‌تونید شما مثلا فرسون که قضیه فیثاغورس رو همینطوری تقلیدی بگین که حالا این چون فیثاغورس گفته منم میگم این بتونه دو میتونه دو میشه این بتونه دو، نه نمیشه، باید بفهمید یعنی چی، اگر نه هیچ ارزشی نداره. توی مطالب روحی اون چیزی که به انسان بستگی داره تعقلش نقش جدی داره، بدون تعقل چه در قضاوتش، در قضاوت ابتدایی، در قضاوت مرحله بعدی و در سلوک اون راه، در رفتن، در نرفتن، فرد باید تعقل داشته باشه، باید درکی داشته باشه. اما اینکه مثل فرض بفهمه اینکه این گیج ماشین که روغن ماشین رو میگن یه چیزی میکنن تو در میارن میگن آه این روغن اینقدره، این اگر کسی اینطوری بخواد راجع به یک مکتب، یک فرد، یک مجموعه، یک کار بخواد قضاوت کنه، تنها دلیل بر جهالت انسانه. انسان غیر جاهل هیچ وقت اینطوری قضاوت نمیکنه، باید یه درکی داشته باشه و این درک با تعقل حاصل میشه. این در واقع بحث تعقل که البته ما احتمالاً جلسه اول دوره سوم سال اولیه همین اینه که جایگاه تعقل در دینداری، ارتباطش با تعبد، با ذوق، با قلب، با امور روحی، این جایگاهش، این ارتباطشون چطوریه. فکر کنم که بحث اول ما مربوط به اینه، هرچند که بحث‌های قبلی هم راجع به این داشتیم. این میشه در واقع سوال کلی ما در دوره سوم رساله عملیه. در واقع ویژگی مشخصش اینه که ارتباط نزدیکتری با زندگانه عملی و نیازهای عملی مخاطب عام و خاص باید داشته باشیم و این با مشارکت دوستان امکان داره. البته تو متن هم نوشتم اشکالی نداره، به طور طبیعی کسی مستمع آزاد بودنش و اینکه ساکت باشه خوب نیست، توی این بحث‌های ما عموما خوب نیست، نه همیشه، اما به دلایل مختلفی که اینجا جاش بحث نیست این ممنوع نیست. یک کسی میخواد اینجا بیاد و کاملا ساکت بشه، مشارکت عملی نداشته باشه، ممنوع نیست، میتونه بیاد، دیگه خودش میدونه. اما یه حداقلی از مشارکت تو هر بحث باید وجود داشته باشه، یعنی هر بحثی که ارائه میشه این به طور طبیعی با زندگی عینی افراد یک ارتباط، یه دیالوگی بین این مطلب و زندگی افراد برقرار میشه، یعنی یا هماهنگ یا ناهماهنگ یا ضد اونه یا چیزه. مشارکت فرد در واقع به اینه که این عکس العمل رو داشته باشه، عکس العملش از زندگیش در میاد، مثلا گفته میشه پس اینجا این که مثلا راجعت مثلا همین عکس العملی که خانم مسلمی به سرعت ارائه دادن، من گفتم تعقل مفصل راجع به تعقل نوشته بودم اینا و ایشون تو زندگیش میگه که من تجربه خلاف اینه، من اصلا هیچو نمیخوام، اصلا این عقل شما بر خود. این عکس ارائه، این عکس العمل مشارکت افرادی است که باید انجام بده. هر بحث تا یه حداقلی از مشارکت انجام نشه رد نمیشیم، یعنی از اول در واقع با شما جنگ اول بحث صلح آخر، از اول دعوامو با شما بکنم که در واقع اگر ببینید تو یک موضوعی احساس کنم که بخصوص تو این دوره دوم رساله عملی خیلی حالت این پیدا شده بود که مشارکت خیلی ضعیف بود، تو دوره اول تعداد خیلی اندک بود اما مشارکت خیلی قوی تر بود و تو هر جلسه بازخورده‌های جدی من از تعداد اندکی، گاهی مثلا دو سه نفر بیشترم نبودن، بازخوردهای کافی داشتم که کاملا موضوع رو برای من روشن میکردین. تو جلسه تو دوره دوم با اینکه تعداد زیادتر بود، شبیه همین منبرای علما شده بود که شما شاید خوشتون بیاد، من خوشم نمیاد، اگرم میخواستم از این منبرا بکنم قطعا جاهای بهتری بود، بهتر از اینجا بود، پا منبریای بهتر شما هم پیدا میکردم که خیلی بهتر میتونستم پا منبری باشم. و انتظارم از دوستان اینه که پا منبری نباشن، انتظار اینه که مشارکت جدی داشته باشن. بنابراین این با شما این قرار رو بذارم و طی بکنم بهتون که اگر موضوعی مشارکت کافی نداشته باشین از طرف مقابل، من از اون موضوع رد نمیشم. عرض کنم خدمتتون که البته بنزه کافی باشه، مثلا یه تعداد کافی مشارکت باشه، کنارش افراد ساکت هم باشه اب نداره، اما اگه همه با هم ساکت باشن طبعا موضوع دیگه رد نمیشه. این هم یه بحث دوم، بحث مشارکت. اما اون موضوعی که راجب خروجی و راجع ارائه بیرونی بیان شد، این که این رو یک توضیحی من بدم. ببینید اولا خروجی، چاپ، نشر، ارائه در شبکه‌های اجتماعی، در اینستاگرام، در چی، اینا یه هدف خاصی مشخصی میتونه داشته باشه و برای خیلی ها این هدف مهمه، برای ما برعکس. اون هدفی که برای ما اصلا نیست و برای دیگران خیلی مهمه اینه که مثلا تبلیغ جلسه خودشونو بکنن، اعلام بکنن، نمیدونم، یا مخاطبین رو اصلا ارشاد بکنن، ارشاد بکنن. چون تو مثلا فرض بفهمه این که سازمان‌های تبلیغاتی، آدم‌های تبلیغاتی کلی کارهای تبلیغات دادن، از این تبلیغ هدف چیه؟ هدف اینه که میگه ما می‌خوایم ارشاد بکنیم، مثلا مردم نیاز دارن، مشکلاتشون رو حل بکنیم، چی بکنیم، فلان بکنیم. این هدف ها اصلا برای ما ملاکی نیست، هیچ به دنبال این هدف اصلا نیست و نه کسی رو علاقه به ارشاد داریم و نه قضاوت دیگران رو میخوایم و نه به قول اهالی هنر که بعضیشون در جلسه ما شرف حضور دارن، به قول آی لبیب از کنم هدف گیشه‌ای هم نداریم، اصلا دنبال گیشه نیستیم، اصولا ذات کار ما با این نوع اهداف سازگار نیست. اما خروجی داشتن در این دوره برای ما مهمه به دو دلیل. دلیل اول اینه که انسان وقتی که یه مطلب ذهنی رو در نظر بگیرید، یعنی شما تنها توی اتاق نشستید برای خودتون دارید فکر میکنید، به قول ناصرالدین شاه دارین خیالات میفرمایید، که ناصرالدین شاه نشسته میگه تو خاطرات میگه نشسته بودم و بشینم و برای خودم خیالات بفرمایم. یه موقع انسان برای خودش خیالات میفرمایم، این یه حالته. یه موقع میگه که یه درجه از درون خودتون آمده بیرون، دارید برای یه کسی بیان میکنید. یه مرتبه دوباره این خروج مطلب از شما بیشتره، مثلا فرض کنید که یه متنی هم می‌نویسید بهش ارائه میدید، دوره یه مرحله از این بیشتر اینه که مثلا فرض بفهمید که همینطور هی بیشتر میشه تا میرسه پادکست و چی و فرض کنید که نشر و اینها. توی هر مرحله‌ای که شما یک گام از لاک خودتون میایین بیرون و مطلب رو ارائه میدید، در درون خودتون این فرایند بهتر شکل میگیره و عینی تر میشه و تثبیت بیشتری پیدا میکنه و تعامل بیشتری با زندگی شخصی خودتون بیان میکنه. شما یه موقع شخصی مثلا یه خیالاتی برای خودتون میفرمایید، یه موقع اونو توی مثلا دفترچه خاطراتتون یادداشت میکنید، یه موقع این دفترچه خاطراتتون هم در واقع یه عکس میگیرید، مثلا برای مسلمی فرسته برای رفیق صمیمیش، یه موقع از اینم رد میشه میفرسته به مثلا یه تیکشو میذاره توی اینستاگرام. این اگر هدفهای بیرونی اینه که یکی رو ارشاد کنه، همین رو بذارین کنار، یک هدفی در درون فرد میتونه داشته باشه. اون چیه؟ اونه که این مطلب درون انسان تثبیت میشه. درگیری من با مطلب خودم خیلی قوی تر میشه. خودم تنهایی خیالات بکنم یه حالته، وقتی می نویسم به مراتب درگیری من با مطلب عینی شدنش بیشتر میشه. خروجی اولین دلیلی که برای ما تو این دوره ارزش داره اینه، یعنی افراد به جای اینکه مثلا مطلب اینجا بشنون یا گاهی فکر بکنن، یه دو تا تیکه هم مثلا انتخاب میکنن میذارن تو چی؟ میذارن تو اینستاگرام. حالا اونو شو دیگه من نمیدونم چجوری شماها بلد هستیم، ما خیلی ما مثل قدیمی ها قدیمی هستیم و عقب مونده و فناتیک و اینا خیلی بلد نیستیم از این چیزا. یه شکلی که در واقع همزمان با تخیلی که فرد داره میکنه، تفکری که داره این موضوع داره، یک ارائه بیرونی به قصد این که این تثبیت بشه و فرد عینی تر با این تعامل خودش برخورد پیدا، فقط هدف این، اصلا کار نداریم طرف اون مخاطب خوشش میاد بدش میاد، فالوورها زیاد میشه کم میشه، نمیدونم پانویسا میپزه به به و چهچه میکنن یا نه ناسزا میگن، فرد برای خودش این مرتبه رو تا حد زیادی عینی میکنه و این خیلی مؤثره. تو این دوره سوم اگر دوستان یه همتی بکنن و تنبلی رو بذارن کنار و این تعامل با خودشون رو با یه بازخورد بیرونی همراه بکنن، کاملا کمک میکنه برای اینکه تعامل بهتر و عینی تر انجام بشه. یکی از مشکلات دوره‌های قبلی این بود که این تعامل در یک فضایی از تخیلات و خواطر گم میشد. انسان میخواست که یه تغییری بده اما همینطور هی تا میرفت درون خودش، مثل ناصرالدین شاه میشه از خیالات میفرمود بعد هیچی، و همون سرنوشت ناصرالدین شاه برای ما هم هستش دیگه، وقتی زیادی خیالات بفرماییم. حالا اینو چیکار میکنیم؟ تبدیل به یک بازخورد بیرونی بود. این هدف اول. هدف دوم اینه که همینطوری که الان من مطلب رو بیان میکنم از شما انتظار مشارکت دارم، میگم مطلب بگین، مثلا خانم مسلمی که اون مطلب رو به تا من گذاشتم مثلا 3 ثانیه بعد مطلبشو نقدشو نوشت، حالا 3 ثانیه یا 4 ثانیه 5 ثانیه 6 ثانیه همینقدر، این چیه؟ این انتظار من بود، من خیلی تشکر کردم. این انتظار من به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه من خودم هم نمیخوام برای خودم بشینم خیالات بکنم، نیاز به بازخورد دارم، نیاز به مثلا صلوات بفرست و مثلا سینه زن و اینه که در واقع بانی پلو سفره بنزه، هیئت سفره بندازه پلو بخورن، همه نیاز به این ندارم. اونا البته کار خوبیه، آقای کاکا ناراحت نشن، پلو ما هم هر جا که هیئتشون پلو رو بدن ما هم میایم، اما تو اینجا برای پلو خوردن نیومدیم، اینجا برای چی اومدیم؟ برای بازخورد کامل دوستان. وقت این بازخورد وقتی که یک مقداری همراه با یک خروجی مثلا در فضاهای بیرونی همراهه، این بازخور میتونه خیلی کامل تر بشه. وقت اوج این یکی از اوجهای زیادی میتونه داشته باشه. یکی از اون اوجهای در بازخوردها همون کاریست که علی میگه که یه رساله مکتوبی که برخلاف رساله های فعلی قطعیت و عدم تردید و یک کلام بودن و یک جانب بودن سر تا پاشه، از اون ورودش به معنای یک کلام بودنه، اینجا محبوس باشه. همش نیاز به چی باشه؟ همش نیاز به این باشه که شما یعنی نه تنها قطعیتی رو اعلام نکنه، قطعیتی رو ظاهر نکنه، بلکه تو بحث وقتی که مخاطب میاد بیشتر اینو درگیر به بحث بکنه و بیشتر سوال برانگیز باشه، که این دیگه اوج شهرت کار خیلی سختیه. حالا چه مدار محبه باشه اما ارزششو داره، ارزششو داره. و خود همین هر دو هدفی هم که راجع به خروجی گفتم تو این خروجی هم هست، یعنی افرادی که تو این موضوع میان هم خودشون درگیر بحث های درونیشون میشن، این دیالوگ های درونی، این خودهایی که انسان تو خودش هست، جنبه های مختلفی که تو وجودش هست و دیالوگشون به شدت با هم سخت انجام میشه، به غیر ممکن گاهی اوقات، و به دلیل اینکه اینها با هم نمیتونن دیالوگ کنن، مثل جامعه ما که تو فضای سیاسی جناها با هم نمیتونن دیالوگ کنن، تو فضای وجودی انسان هم ابعاد مختلفی که تو انسان وجود داره با هم نمیتونن دیالوگ بکنن، نمیتونن هیچ ارتباطی ندارن، مسئله شون حل نمیشه. این کشور جان، کشور درون بی صاحب میشه، مثلا همین کشور خودم. خب این با چنین رساله مکتوبی با این شکلی که میگم اگر بشه، اولین اثرش تو خود آدمه، خود اون کسی نیست که اینو دارن مینویسن، این دیالوگ درونی شکل میگیره و همون قدم در واقع دیالوگ بیرونی رو جلب میکنه از مخاطبین عام و در واقع باعث میشه که فضای کاری ما غنی بشه. و البته عرض کردم هیچ گیشه‌ای، هیچ ارشادی، هیچ جذبی، هیچ بالا بردن تعداد فالوورها، این چیزی که حالا امروز خیلی ملاک هست یا اون چیزی که دیروز ملاک بوده، اینکه پامنبری زیاد بشه، اینا هیچ برای ما هیچ ارزشی نداره. و هر زمانی که بخشی از نیت ما خدای نکرده بره سراغ این، جا داره که انسان توبه بکنه و در واقع نیتش، بدونه که نیتش از خلوص فاصله گرفت. ما هدفمون صرفاً باید مطلب باشه، هیچ کنون از این چیزها ملاک ما نیست. یک کمی زیادی حرف زدم، حالا نوبت دوستانه.
من همچنان
جواب
نگرفتم در مورد اون
حفبند. حفبند توضیح دارم در واقع بند بنده رو بیارم. ببین بند اصلا هم خدمتون که یکش رو توضیح دادم جواب
میخوام خیلی تک جمله ای منظورم، یعنی همون نیاز تک مشخص بشه من.
بند یک همون جوابی که به سوال آقای لبیب دادم، هدف رسیدن به جوابی برای چه باید کرده برای انسان متعهد امروز. برای کارش درسته رو خیلی وارد نشین، گفتم برای مخاطبین دیگه است، مخاطبینی که بعداً میخوان تکفیرمون بکنم و اصلا در واقع مقدماتی برای جواب اونا تو دادگاه من نوشتم اینجا که شاید
از اینه الان به عنوان مانیفست چیز، به عنوان مانیفست گروه این دوتا بند رو حسب میکنی؟
قبلا توضیح دادم اون بالا که این متن کلن تغییراتی درش میدم، یعنی قرار همونجا هم نوشتم که اینو عنوان پیشنویس نوشتم، بعد از نظرخواهی از دوستان دوباره متن بازنویسی میشه، یه ویرایش نهایی میشه. حالا تو ویرایش نهایی چه مقدار از این بحث با دوره ممکنه بخشی از این بحث بیاد، نه برای مخاطبی که اینجا هست، برای اونی که بعدا تو دادگاه میخواییم باش دعوا کنیم دیگه. شما هم ببخشید به بزرگی خودتون که اینا رو یه میداریم مربوط به کسای دیگه است، این خیلی به این کار نشته باشید. بعد در واقع از من هم خدمتون که 4 و 5 جواب یک جمله، ما بازخورده های افراد رو در زندگی عملیشون نسبت به مطالب میخواییم. اگر این بازخورده ها، این مشارکت نباشه، نه من نه شما، اینم در واقع شیشون هم اینه که حالا یه مستمع آزاد ممنوع نیست، خودش میدونه، ولی حداقل اون با اون قبلی تامین شد مستمع آزاد ممنوع نیست. و هفتم اینه که ما خروجی میخواییم برای تثبیت فرایند درونی خودمون و برای گرفتن بازخورده های بیشتر. این تموم.
الان پس به طبق صحبت شما، من چیزی که یاد داشت کردم کنن شد 4 بند.
میشه اینطوری گفت. یعنی برای شما اینطوری، اون دو بند هم بذارید برای بحثایی که تو دادگاه ویژه رومانیات میخواییم بکنیم.
خب
ببخشید من نظرتون رو متوجه نشدم راجع به اون پیشنهادی که گفته بودم، یعنی اگر حالا فرمودین، اگر نفرمودین که این که امیدتر بشه از این که ما تعداد جوابای عقلی بیشتری بگیریم، این نکات عقلی بیشتری که بتونیم تو جمع‌بندیمون تاثیر داشته باشه.
ببینید اینی شما در اون چیزی که از مطلب شما اینی که ما مثلا یه چیزایی بذاریم که دیگران هم در جریان قرار بیان، خب این که مشکلی نداره. من توضیحی که دادم در مورد همه موارد خروجی بود، این که شکل خاصش رو خیلی کاری ندارم. هدف از این نباید این باشه که دیگران هم حتما مثلا ارشاد بشن چی بشن، نمیدونم قبول بکنن فلان اینا، نه اگر اینا اصلا ما برای یک نفر هم این هدف رو نداره. اما اگر فردی که اینجا هست در واقع راه تثبیتش، راه خروجی گرفتنش با همین دو هدفی که من گفتم این باشه که مثلا کار صوتی رو این بکنه، مثلا به قول شما به صورت پادکست یا هر چیز دیگه، این معقوله. یه هدف درونی، هدف فردی باید داشته باشه، نه هدف اعلام بیرونی.
نه اصلا منظور اعلام بیرونی حالا ارشاد اینا که نیست، اون چیزی که عرض کردم اونجا عرض کردم این که بازخوردهای تعقلی بیشتری بگیریم. یعنی الان فرضاً یه هفته ما میریم راجع به هدف فکر میکنیم، من میام نظرم اصلا به غیر از چیزی که دین گفته راجع به نماز، راجع به روزه، هر چیزی، خودم فکر میکنم که برای چی باید نماز بخونم. مثلا میگم خانم ایکس میگه فلان میگه، حالا ما تو این جمعی که هستیم میگه، بعد شما از مجموع این جمع حرفایی که ما زدیم یه نتیجه، مثلا ممکنه خب تو حرف من هیچ چیزی به درد بخوری نباشه، تو حرف فرزن خانم مسلم یه نقطه تعقلی شما پیدا میکنید که این مثلا مسئله خوبی رو گفته اینجا ما شد. از توی این 10 تا 2 تا شما نقطه تعقلی خوب توی این دوستان پیدا میکنید. حالا منظورم اینه که اگر ما اینو عمومیتش بدیم، یعنی یه جوری که بیشتر باشه، نه به منظور ارشاد اینا، اینکه نکته‌های تعقلی بیشتری بتونیم بگیریم از جمع نظرات بقیه مردم، منظورم اینه، نه ارشاد نه پامنبری هیچی، برای اینکه اون نکات تعقلی بیشتری بگیریم، اینو عمومی‌تر کنیم، از این جهت که از به جای 10 تا عقل از 1000 تا عقل استفاده کنیم.
اگر اون هدف اول، هدف اول اگر انجام بشه، یعنی فردی که میخواد داره این کار انجام میده برای خودش یک عمل فکری باشه، باعث تثبیت فرایند اندیشیدن تو خودش بشه، خوبه. تا همین حدی که این همراه با این هدف اوله ایوه نداره. اما مستقیم ما اینو رها کنیم، قدم دومی بریم، میافتیم تو همین میل به گیشه و میل به تبلیغ و اینا، خود به خود به اونجا کشیده میشه.
سلام، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید، متشکرم.
زنده باشین شد. بذار من ویدیو هم بدم. خسته نباشین. اولا که خیلی ممنون، خیلی برام جالب بود، یه نقد خیلی معمولی بود و فکر نمی کردم هم چیزی باشه. بعد این حالا در ادامه صحبت دوستان درباره رساله همین نسخه چاپی، خب من یه نظری دارم، نمیدونم حالا شاید به درد بخوره یا نخوره. اگه فضاش برسم، اگه فضای خشکی باشه، نظرم اصلا فایده ای نداره. یعنی همین چیزی که میگن اتفاق میفته و مثلا همینطوری که آقا مثلا این خوبه این بده این نمیدونم، اینطوری نباید باشه دیگه. باید حالا اون چیزی که الان ایده‌ای که الان به ذهنم رسید توی صحبت‌ها، بیشتر داشتم به اون فکر می‌کردم، شاید ایده خیلی خنده‌داری هم باشه، ولی خب یه ایده است، گفتم بگم روز آخری شاید به درد بخوره. من فکر می‌کنم اولین قدمی که مثلا ما میتونیم برای همین رساله نسخه چاپی قدم این قدم رو برداریم، یه شخصیت سازیه. یعنی که اگه مثلا دین یا همین اسلام تو ذهن ما یه شخصیت داشته باشه، شخصیت چجوریه و اون شخصیت ایدئالی که ما از اسلام فکر میکنیم وجود داره اون چیه، این دوتا خیلی مهمه. این که مثلا من خودم از این راه حل جواب گرفتم، یعنی اگه یه آدم فرضش کنم خیلی جاهای عبوس بوده، بعد متوجه شدم نه این اون مثلا یه کاری عملی که داشتم این اسلامت شخصیتش خیلی عبوس بوده، خیلی مثلا تحکمی بوده، مثلا موبال اعظم سادات چوب داشته، یا مثلا خیلی جاها مهربون شده، خیلی جاها اینا، این بعد مشخص بشه در واقع. همین بود اینم، نمیدونم حالا باید خیلی خامه، حالا میتونم روش بنویسم کار کنم، نمیدونم حالا فضاش چجوریه، فضاش خیلی آخوندی طور و حوزوی طور باشه، خب من خیلی نمیتونم کمک کنم چون روحیاتم مثلا اینطوری نیست. اگه خب مثلا اینطوری مثلا انقدر چون میگن دامنه خلاقیتش باز باشه، خب ما از این ایده‌ها خیلی زیاد میتونیم بریم. و نکته که درباره متن خودم گفتین، درباره نقد خودم گفتین، راستش اصلا من نمیدونم، حالا شاید نکته که معارف گفت خیلی نکته خوبی بود، شاید ما تصورمون یا مثلا کلماتی که مثلا تعقل از اولی که از اولی که تا الان خب خیلی آخوندی طور بود، من نمیدونم حالا شاید شاید نگاه هم متفاوته، ولی خب اون چیزی که من میگم خیلی رهایی داره. حالا شاید اینجایی که هم حتی کلماتی و زبان و عربیاتی که شما هم دارید در نظرم خیلی آخوندی طور، یعنی من یکم یه مقدار عامتر میبینم، مثلا فضای صحبت کردن و اینها رو خیلی عامتر میبینم. چی داشتم بکنم؟ گم کردم چی بود؟ شاید ما کلماتمون و ادبیاتی که مثلا اون فهمی که مثلا از عبارتهای مثلا عقل و عشق و اینها داریم، یه کلماتی باشه که واقعا اون شاید درست نباشه. شاید منم اون موقع درباره قلب صحبت کردم، یا مثلا اینکه آقا من تعقل دوست دارم، عشق و فلان اینها. ببینید اصلا مدل عقلی، مدل فکری من یه زمانی همینطوری بود که مثلا آقا نماز در چیه، نمیدونم من برای چی باید الان مثلا خیرخواهی داشته باشم، من برای چی الان مثلا باید انفاق کنم. خب انفاق خیلی شرایط خاصی هم داره، این که مثلا آدم خودش نداره ولی به یکی دیگه بده، مثلا من چرا باید این کارا رو انجام بدم، یا مثلا فلان آیه توی قرآن مثلا چیزش چیه. البته خیلی کم بوده، یعنی مثلا خیلی پرسشگری وحشتناکی داشتم که مثلا توش خودم گم بشم، ولی خب اینا رو این مراحل داشتم، یعنی یه دو تا چهار تا اینکه حالا مثلا اینا مختصاتش چیه. بعد ولش می‌کردم، یعنی خیلی دنبال جوابم نمی‌رفتم. بعد از یه مدتی به خصوص موقعی که مثلا وارد حکمت‌های نهج البلاغه شدیم، اصلا یه جریانی اتفاق افتاد، اینکه فهم، حالا نمیدونم فهم درک چیه، حالا اسمی که شما میذارید، این اصلا خودش خود به خود رخ میده، یعنی اصلا یه چیزی نیستش که من اصلا واسطه‌ای نیست، یعنی اگه بخوایم واسطه توش بزنیم بد میشه، خراب میشه. من خیلی مشکلم دارم سر این بی واسطه بودنش، یعنی وقتی واسطه نیست نمیتونی برای بقیه توضیح بدی، یعنی حتی نمیتونی مثلا چیز کنی، ممکن مثلا در واقع تجربه بتونی بگی، ولی اصلا نمیتونی وارد یه بحثی بشی، یا مثلا این صحبت هایی که مثلا آقای قدوسی میکنن اینا رو نمیشه. من میتونم مثلا اینجوری هم حرف بزنم، ولی خب دور از منه، یعنی انگار مثلا یه کتابی رو دارم میگم، انگار مثلا حرفای آقای قدوسی رو مثلا میام مثلا تکرار میکنم، میشه مثلا با همه ادبیاتم هم صحبت کرد، هی جلو بریم اینو، ولی وقتی یه پروسه درک تو من یه جوری اتفاق میفته، خب من چجوری بیام مثلا یه چیز دیگه ای بگم، حالا حتی اگه اینکه مثلا خیلی هم لازم باشه، خیلی هم درست باشه در من، اصلا من باید هم تو همین مسئول بره و جسارت هم نماشه، ولی خب آدم بیعقلی هم نیستم، ولی مثلا شاید بارها ضربه هایی که خوردم بابت خیلی خیلی عقلی بودنم بوده و خیلی جاها عقلم دست و پا گرفته، یعنی یه جایی واقعا من رها میکردم همه چیو، وقتی رها کردم به یه عقل بیشتری رسیدم. نمیدونم مثلا فضاش چجوریه، اصلا نمیدونم اینا مراتبش چجوریه که حالا بخوام دربارش بگم و اینا. میگم انقدر خود به خودی در من داره اتفاق میفته که اصلا دربارش حرف زدن خیلی اشتباهه. یعنی مثلا بیام بگم یه هر کسی با احوالات خودش با ادبیات خودشونو مثلا متوجه میشه، حتی آقای قدوسی ها، یعنی مثلا یهو برای همه چیز نشه مثلا سوء تفاهم نشه که مثلا من خواستم بقیه چیزا، نه اساسا مثلا آدم یه سری احوالات یه سری مثلا چیزایی داره که مال خودشه دیگه، مثلا نمیتونه مثلا بقیه مثلا اون متوجه شن. همین بود صحبتم. اگه اون آقای قدوسی علی آقا اگه شخصیت و اینا مثلا چیزه، من خیلی میتونم تو این چیزا کمکتون کنم. یعنی حالت مثلا خیلی جاهاش هم مثلا میتونم گیمش کنم، یعنی اصلا مخاطبی که داره کتابو میخونه اصلا درگیریش درگیری چیزم نشه، اون خود مخاطبم جزی از اون کتاب بشه، یعنی یه چیزی نباشه که من بخونم روش فکر کنم. نه مثلا الان خیلی از کتابای انگیزشی همینطوری دیگه، مثلا با برنامه اون فرد با خیلی چیزای دیگه مثلا خود اون خواننده رو هم درگیر.
همین بود دیگه سوال درستی سمولار نکنم خانم مستقی کردم و مونا هم ایراد رو به ما میگفتش که شما لحنتون و مدل نگاهتون و اینا اصولا، حالا مونا خیلی از واژه آخوندی استفاده نمی کرد ولی ایسی تو همین مایه ها بودش و موافقم با شما، یعنی قطعا اگر این یه فرایند یک حرکت تیمی و گروهی نباشه ما به نتیجه مصور سمر قطعا نمیرسیم. اینشالله که حالا این تیم رو ببندیم و بتونیم کار با حالی رقم بزنیم. دست شما در نکنم. برنامه
بشه، دست شما در نکنم.
سوالی بکنم ببینم که مهم جلسات از قبل مشخص میشه، مثلا روان به این نحو هستش که شما موضوع مشخص میکنید، خانم ها و آقایونی که تو این جمع هستن میان روش فکر میکنن، یک هفته بعد میان اینجا شور میکنن و واقعا مثل یک رساله تفقهی عملی شما بر اساس نظری که مثلا انگار برایندی از نظر جمع جامعه است شما میایین نظر فقهیتون رو میدین و میبندینش، یا نه برعکسه؟
اینکه که شما میگین یعنی انگار که ما میخواییم مثلا اینجا بساط مرجعیت درست بکنیم از نظر فقهی در کار نیست، یه بحث از اونم خدمتون که شکل شبیه دوره اول، یعنی دوستان اکثرا دوره اول نبودن، همون یه بحث، همون یه ارائه بحثی وجود داره از طرف من و دوستان مشارکت فعالتری دارن، ولی مشارکت توی موضوعات مختلف متفاوته. گاهی اوقات مثلا ارجاع به یه متن قبلی میشه، یه کار قبلی میشه، دوستان باید اون رو مثلا مطالعه بشنون یا مطالعه بکنن و مطالب کامل تری بگن. گاهی وقت ارجاع به همین بحثی که اون انجام شده در واقع میکنیم و موظف هم دوستان مشارکت بیشتری داشته باشن، کار بیشتری داشته باشن و همینطور به شکلهای مختلف. البته بحث خروجی ها رو من خیلی وارد نیستم دیگه، اگر مثل مثلا این رساله مکتوب که علی خودش میخواد انجام بده، موضوعات دیگه ای هم اگر کسی به عهده بگیره مدیریت بحث و وقت در واقع اساس محتوایی من طرحشو میتونم بیشتر ارائه بدم بحث محتوایی، اما بحث شکلی و خروج نهایی با دوباره به عهده دوستانه. این کلیت بحثه، یه مداری هم تو عمل باید معین بشه، اما اینجا نظر فقهی و نمیدونم اینجور چیزا اصلا بنا نیست داده بشه. بحث در واقع یک نوع بحث هم مثل چیزهای قبلی یه بحث تعقلیه، یعنی که مثلا فرض کنید که نماز چگونه میتواند باشد و به عنوان یک انسان، هم به عنوان یک انسان دیندار، هم به عنوان یک آدم عاقل، هم به عنوان یک آدمی که اصلا نمیخوایم تعبدی باشیم، چگونه میتونیم به نماز نگاه بکنیم و این دیالوگی که رخ میده تهش این در میاد، هیچ نوع نگاهی به عنوان نظر فقهی توی اول رساله اولی عملی دو هم نوشته شده به اون معنایی که رساله ها نظر فقهی میدن، اینجا هیچ نظر فقهی در مجموعه های رساله عملی مطلقا از ابتدا تا انتهاش موجود نیست، هیچ چیزی که یه نظر فقهی باشه و شما بتونید اون رو به عنوان مثلا مثل اون رساله ها اجرا بکنید. این کلیتش. خب اگه دوستان مطلبی دارن بفرمان، اگر نه که جلسه رو تموم بکنیم تا آینده انشاءالله. به قول رایج در جامعه ما تو این دوره دوستان هر خوبی بدی، خوبی که ندیدن بدی همیشه دیدن حلال کنن. همگی خدا نگهدار.
دست شما بر نکنید، شما هم حلال کنید دیگه، ما خیلی
عزتتون
کردیم.
رفتن بسنه 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 دفتر شنبک دارد بیاریم.
نمیدونم بازم نگفتن رفتن
بلن بایدون. خدا
خدا نگهدار.